در اوائل نوامبر اسقف سانتا مارتا در نامه‌ای که به خط خود نوشته بود به ژنرال خبر داد که سرانجام با برخورداری از قدرت مکاشفه روحانیش توانسته است شورشی را که هفته گذشته در شهر مجاور لسیاناگا به حمایت از ریوهاچا در حال تکوین بوده است آرام کند. ژنرال نیز به خط خودش از او تشکر کرد و از مونتیلا خواست که او نیز چنین کند، اما او از شتاب اسقف در تقاضای پس دادن بدهی خوشش نیامد. روابط ژنرال و مونسینیور استوز هیچگاه عادی نبود. اسقف در پشت چهره آرام و فروتنانش سیاستمدار آتشین مزاج اما تاریک‌اندیش بود که از اعماق قلبش با حکومت جمهوری مخالفت داشت. اسقف در کنگره باشکوه که مقام معاونت آن را داشت خیلی خوب متوجه شده بود که وظیفه اصلیش مسدود کردن راه رسیدن سوکره به قدرت است و این کار را بیش از آن که به اتکای کارایی خیش انجام دهد، به اتکای کینه‌توزی، چه در انتخاب مأموران، چه در مأموریت مشترکشان برای یافتن راه حلی دوستانه برای اختلاف با ونزوئلا انجام داده بود. خانم و آقای مولیناری که از این اختلاف ها خبر داشتند، وقتی ساعت 4 بعد از ظهر ژنرال در سر میز چای با قیاسی پیشگویانه با آنها احوال پرسی کرد، ابداً متعجب نشدند.
در کشوری که انقلاب ها با هوشیاری یک کشیش به پایان میرسد، چه بر سر فرزندانمان خواهد آمد؟
خانم مولینارس با سرزنش دوستانه اما محکم پاسخ داد: حتی اگر حق با ژنرال باشد نمیخواهم آن را بشنوم. ما کاتولیک های قدیمی هستیم. ژنرال بدون تأخیر حرفش را اصلاح کرد: بدون شک قدیمی تر از اسقفی هستید که نظم را در لسیناگا نه برای عشق به خداوند بلکه برای متحد نگه داشتن پیروانش در جنگ علیه کارتاخینا از نو مستقر کرده است.
خانم مولیناری گفت: ما نیز در اینجا با استبداد کارتاخینا مخالفیم.
ژنرال گفت: میدانم.
هر کولومبیایی به تنهایی یک کشور دشمن است.
در سولداد ژنرال از مونتیلا خواسته بود برایش قایقی سبک به بندر مجاور سابانیلا بفرستد تا در نقشش برای دفع صفرا از طریق دریازدگی از آن استفاده کند. مونتیلا در پاسخگویی به درخواست او تأخیر کرده بود، چون دون خواکین دمبر جمهوری خواه اسپانیایی و شریک ناخدا البرس قول داده بود یکی از قایق‌های بخار را که موقتاً در مسیر رود ماگدالنا به کار گرفته شده بودند به او بدهد. وقتی ثابت شد این کار غیر ممکن است، مونتیلا کشتی تجاری انگلیسی را روانه کرد که بدون اطلاع قبلی در اواسط نوامبر وارد سانتا مارتا شد. ژنرال همین که خبر را شنید گذاشت تا همه بفهمند از این فرصت برای خروج از کشور استفاده می کند. گفت:
من تصمیم گرفتم به هر جا که پیش آید بروم، ولی در اینجا نمیرم.
آن وقت از این احساس که کامیله در انتظارش است به خود لرزید. افق را از بهارخواب پرگل مشرف به دریا نگریست و آهی کشید.
آنها در جامائیکا دوستم دارند.
به خوزه پالاسیوس دستور داد اسباب و اساسیه را ببندد و آن شب تا دیر وقت بیدار ماند و کوشید نامه هایی را پیدا کند که میخواست به هر قیمت که شده با خود ببرد. آنقدر خسته شده بود که 3 ساعت خوابید. سحرگاهان که تازه چشمهایش باز شده بودند، وقتی خوزه پالاسیوس روز قدیس را اعلام کرد فهمید کجاست و گفت:
خواب دیدم در سانتا مارتا هستم. شهری بود بسیار تمیز با خانه‌های سفید یک دست. ولی کوهستان راه را بر چشمنداز دریا بسته بود.
خوزه پالاسیوس گفت: پس آنجا سانتا مارتا نبوده، کاراکاس بوده.
چون خواب ژنرال بر او آشکار کرده بود که به جامائیکا نمی روند، فرناندو از صبح زود در بندرگاه بود تا ترتیب جزئیات سفر را بدهد و در برگشت عمویش را در حالی یافت که داشت نامه ای به ویلسون دیکته می کرد و در آن از اردانتا گذرنامه ای جدید می خواست، چون گذرنامه ای که دولت معزول برایش صادر کرده بود ارزشی نداشت. این تنها توضیحی بود که برای برهم زدن سفر داد. با این همه همگی قبول داشتند که دلیل واقعی خبری بود که صبح همان روز درباره عملیات در ریوهاچا دریافت کرده بود که اثری جز فاجعه بارتر کردن گزارش‌های قبلی نداشت. ملت در فاصله دو اقیانوس پاره پاره می شد. شبح جنگ داخلی بر فراز ویرانه های آن می خروشید و هیچ چیز برای ژنرال ناخوشایند تر از گریز از فلاکت نبود. گفت:
ما از هیچ نوع فداکاری برای نجات ریوهاچا دریغ نمی کنیم.
دکتر گاستلبوندو که از آنچه این شخص علیل را بیشتر از بیماری‌های علاج ناپذیر می‌آشفت مضطرب شده بود، تنها کسی بود که می‌دانست حقیقت را چگونه و بدون دست پاچه کردن ژنرال به او بگوید. گفت:
دنیا دارد به آخر می‌رسد و شما نگران ریوهاچا هستید. ما هرگز خوابش را نمی‌دیدیم که اینقدر سربلند باشیم.
ژنرال بیدرنگ پاسخ داد:
سرنوشت دنیا به ریوهاچا بستگی دارد.
واقعا اینطور فکر میکرد و نمیتوانست بیقراریش را از شنیدن این خبر پنهان کند که آنها نقشه کشیده بودند که تا این زمان ماراکایبو را تصرف کنند، ولی فاصلهشان با پیروزی از هر زمانی بیشتر شده است و همچنان که ماه دسامبر با آن بعد از ظهرهای یاقوتیش از راه میرسید، از این میترسید که نه فقط ریوهاچا و شاید سراسر خط ساحلی از دست برود، بلکه ونزوئلا نیز برای از بین بردن آخرین بقایای رویاهای او دست به لشکرکشی بزند. هوا از هفته گذشته تدریجا عوض می شد و در جایی که بارانهای دلگیر باریده بود، آسمانی شفاف ظاهر گشت و شبها ستاره باران شدند. ژنرال همچنان که از شگفتی‌های جهان فاصله داشت، گاهی خود را توی ننویش مشغول می‌کرد و گاهی بدون آنکه در قید برد و باخت باشد به بازی می‌پرداخت. بعد وقتی داشتن در اتاق پذیرایی بازی می‌کردند، بادی سنگین از رایحه گل‌های دریایی ورق‌ها را از دست آنها ربود و چفت پنجره‌ها را از جا پراند. آقای مولینارس که از این اعلام زودرس فصل به وجد آمده بود، فریاد زد: ماه دسامبر است. ویلسون و خوز لارنسی و سیلوا برای بستن پنجره شتافتند تا نگذارند بادخانه را با خود ببرد. ژنرال تنها کسی بود که به فکر ثابت خود مشغول مانده بود. گفت:
دسامبر هم رسید و ما هنوز در همان جاییم. حق با آنهاییست که میگویند هر چیزی از بیفایده بودن بهتر است.
به بازی ادامه داد و در وسط بازی مکث کرد و به خوز لارنسی و سیلوا گفت همه چیز را برای سفر آماده کند. سرهنگ ویلسون که روز گذشته برای دومین بار اساسیش را تخلیه کرده بود حیرت کرد. گفت: قایق رفت. ژنرال که این را می دانست گفت:
قایق مناسب ما نبود. ما مجبوریم به ریوهاچا برویم و شاید بتوانیم ژنرال های پرتلاش خود را ترغیب کنیم که سرانجام پیروز شوند.
قبل از ترک میز احساس میکرد مجبور است خودش را در مقابل میزبانانش توجیه کند. ژنرال به آنها گفت:
در حال حاضر این یک ضرورت جنگی نیست، بلکه با پای حیثیت در میان است.
و بدین ترتیب در ساعت 8 صبح اول دسامبر با کشتی دو دکله مانوئل که سینیور خواکین دنبر در اختیارش گذاشته بود تا هر طوری دلش می‌خواهد از آن استفاده کند راه افتاد برای دفع سفرایش به سفر دریایی برود. دوره نقاهت انواع بیماری ها و غم های بیشمارش را در نیشکرستان های سینیور میر در سان پدرو الخاندرینو بگذراند یا مستقیماً تا ریوهاچا به راهش ادامه دهد و در آنجا یک بار دیگر آزادسازی آمریکا را بیازماید. ژنرال ماریو مونتیلا که همراه ژنرال خوزه ماریا کارنیو وارد کشتی دو دکله شده بود، ترتیبی داد تا ناوچه تندروی گرامپوس متعلق به آمریکای شمالی آن را همراهی کند. کشتی نه فقط به سلاح کافی مجهز بود، بلکه یک جراح خوب به نام دکتر نایت را در عرشه داشت. با این حال وقتی مونتیلا وضع رقتبار ژنرال را دید نخواست فقط به قضاوت دکتر نایت گوش دهد و با پزشک محلی خود نیز مشورت کرد. دکتر گاستلبوندو گفت گمان نمی کنم او حتی در حین عبور از دریا زنده بماند، اما بگذارید برود. هر کاری از این طور زندگی کردن بهتر است. جریان‌های آبی که از میان مرداب بزرگ یاسیناگا گرانده می‌گذشتند آرام و گرم بودند و بخاری کشنده از سطحشان برمی‌خاست و این بود که آنها از دریای آزاد سفر کردند و از نخستین بادهای بسامانی که از شمال می‌وزیدند و در آن سال زودرس و خوشخیم بودند بهره گرفتند. کابینی که برای او در آن کشتی مجهز به بادبانهای چهارگوش آماده کرده بودند تمیز و راحت بود و راهی دلگشا در آب داشت. ژنرال با روحیه ای خوب به عرشه رفت و خواست که روی عرشه بماند تا مصب رود بزرگ ماگدالنا را که گلهای مخلوط در آن آب دریا را تا چندین کیلومتر به رنگ خاکستری در می آوردند ببیند. شلوار کهنه ای از مخمل کبریتی پوشیده بود، کلاهی آندی به سر داشت و کت ملوانهای انگلیسی را که ناخدای قایق تندرو به او داده بود به تن کرده و ظاهرش در آفتاب و نسیم پرپیچ و تاب بهبود یافته بود. خدمه قایق تندرو به افتخار او کوسه قولاسا صید کردند و در شکمش انواع اشیاء فلزی از جمله یک جفت مهمیز یافتند. او از همه چیز با شادمانی یک جهانگرد لذت می برد تا آنکه خستگی بر جسمش غلبه کرد و در روح خود غرق شد. سپس به خوزه پالاسیوس علامت داد که جلوتر بیاید و در گوشش زمزمه کرد پدر مولینارس، حتما تا حالا تشک ها را سوزانده و قاشق ها را چال کرده است. در حوالی نیمروز از مرداب بزرگی گذشتند که پهنه وسیع از آب گلالود بود و همه پرندگان آسمان در آنجا بر سر گروهی از ماهیان طلایی مخارا می جنگیدند. در شورزار سوزان بین مرداب و دریا که نور شفافتر و هوا پاکتر بود، دهکده های دیده می شدند که ماهیگیران تورهایشان را برای خشک شدن در حیاتهایشان گسترده بودند و در پشت آنها شهر اسرارآمیز لاسیاناگا بود که اشباح روزانش سبب شده بود تا شاگردان هومبولت به دانش خود شک کنند. در آن سوی مرداب بزرگ، تاج یخ ابدی بر فراز سلسله کوههای سیرا نوادا قد کشیده بود. کشتی دو دکله پرنشاط که در میان سکوت بادبانها تقریباً بر سطح آب پرواز می‌کرد، چنان سریع و ثابت می‌رفت که آرزوی ژنرال برای برهم خوردن حالش و بیرون آمدن صفرا از بدنش را برآورده نکرد. با این حال وقتی از کنار یکی از قله‌های سیرا که به جانب دریا امتداد داشت گذشتند، آب متلاطم شد و بادهای تند وزیدن گرفت. ژنرال آن تغییرات را با اشتیاق فزاینده‌ای مشاهده می کرد، زیرا دنیا و لاشخورهایی که بر فراز سرش می چرخیدند به دوار در آمد. عرقی سرد پیراهنش را خیس کرد و چشمهایش پر از اشک شد. مونتیلا و ویلسون مجبور بودند نگاهش دارند، چون آنقدر سبک بود که بادی ناگهانی می توانست از عرش جارویش کند. غروب وقتی وارد آبهای آرام خلیج سانتا مارتا شدند، دیگر چیزی برای خارج شدن از بدن رنج دیدهش نمانده بود و او خسته و کوفته در خوابگاه ناخدا دراز کشید. رو به مرگ داشت، ولی از وجد رویایی که تحقق میافت از خود بیخود شده بود. ژنرال مونتیلا چنان از وضع او دست پاچه شده بود که قبل از پیاده شدن از دکتر نایت خواست یک بار دیگر او را معاینه کند و پزشک حکم کرد که ژنرال باید با تخت روان به خشکی برده شود. صرف نظر از بی‌علاقگی کامل سانتا مارتایی ها به هر آنچه رنگ و بوی اداره می داد، دلایل دیگری هم برای تجمع بسیار اندک مردم در بارانداز وجود داشت. سانتا مارتا یکی از دیرجوش ترین شهرها در پیوستن به آرمان جمهوری خواهان بود. حتی بعد از آنکه استقلال به دنبال نبرد بویاکا مسجل شد، نایب السلطنه ساماتو به آنجا پناه برد و منتظر رسیدن قوای کمکی از اسپانیا شد. خود ژنرال چندین بار کوشیده بود سانتا مارتا را آزاد کند و فقط مونتیلا، آن هم پس از استقرار جمهوری، توانست این کار را انجام دهد. کینه سلطنت طلبها در هر جا که خصومتی با محبوبیت کارتاخینا در نزد حکومت مرکزی وجود داشت بر آن افسوده می‌شد و این احساسی بود که ژنرال بدون آنکه بفهمد و کلن به علت علاقهش به کارتاخینایی‌ها دامن زده بود. لیکن قوی ترین دلیل حتی در نظر بسیاری از هواداران وفادارش اعدام مختصر و مفید دریادار خوز پرودنسیو پادیلا بود که او هم مانند ژنرال پیار دورگه بود و همین کار را خرابتر کرد. با انتقال قدرت به اردنتا که رئیس دادگاه نظامی صادر کننده حکم اعدام بود، احساسات تلخ ژرف‌تر شد و این بود که ناقوس‌های کلیسا طبق برنامه به صدا در نیامدند و کسی نتوانست به چرایش پاسخ دهد و توپ قلعه المورو به احترام او شلیک نکرد، چون آن روز معلوم شد باروت در زرادخانه نم کشیده است. سربازها درست تا لحظه رسیدن ژنرال جان کنده بودند تا او شعار زنده باد خوزه پرودنسیو را که با زغال روی دیوار کلیسا نوشته بودند نبیند. اعلانهای رسمی ورود او بر گروه سربازان حاضر در بندر نیز تقریبا بی اثر بود. چشمگیرترین غیبت اسقف استوز، یعنی نخستین و مهمترین مقامی بود که ورود ژنرال را به اطلاعش رسانده بودند. دون خواکین دمیر تا پایان عمر طولانی خود موجود ترسناکی را که در سکوت اولین دقایق شامگاهی بر تخت روان به ساحل آورده شد و در پتوی پیچانده شده بود و کلاهی بر کلاهی دیگر بر سر داشت که تا خط ابروانش پایین آورده بود و به زحمت آخرین نفسهایش را می کشید از یاد نبرد. با این همه چیزی که بهتر به خاطر داشت دست سوخته، نفس سنگین و ظرافت فوق العاده‌اش به هنگام تخت روان و سرپا ایستادنش به کمک آجودانهایش برای احوال پرسی با همگی و یکایکشان با ذکر عناوین و اسم کاملشان بود. آن وقت اجازه داد او را با درشکه ببرند و روی صندلی خراب شد. سرش را با بیمیلی به پشتی تکیه داده بود، اما چشمان حریصش زندگی را که یک بار و برای همیشه در پشت پنجره درشکه از چنگش می گریخت می بلعیدند. خط کالسکه ها کافی بود فقط از خیابان اصلی بگذرد تا به گمرکخانه قدیمی که برای او نگه داشته بودند برسد. نزدیک بود زنگ ساعت 8:15 شنبه به صدا درآید. نسیم‌های دسامبر هوای شنبه را به گردشگاه حاشیه خلیج آورد. خیابان‌ها پهن و کثیف بودند و خانه‌های معمارساز با بالکن‌های پیوسته‌شان بهتر از خانه‌های دیگر نقاط کشور نگهداری شده بودند. تمامی اعضای خانواده‌ها میز و صندلی خود را بیرون آورده و در پیاده‌روها نشسته بودند و بعضی‌ها حتی در وسط خیابان از مهمان‌هایشان پذیرایی می‌کردند. توده های انبوه کرم های شبتاب میان درختان خیابان مقابل ساحل را با درخشش فسفوری خود که به مراتب از نور لامپ شدیدتر بود روشن کرده بود. گمرکخانه قدیمی تازه تعمیر که نخستین گمرکخانه کشور بود 299 سال قبل ساخته شده بود. اتاق خواب در طبقه دوم با منظره روبه دریا برای ژنرال آماده شده بود، ولی او ترجیح داد که بیشتر وقتش را در اتاق پذیرایی اصلی بگذراند که حلقه های مخصوص آویختن ننو فقط در آنجا به دیوار کوبیده شده بودند. در همان اتاق میز کندکاری شده زمختی از چوب ماهون قرار داشت که قرار بود 16 روز دیگر بدن مومیایی شده ژنرال با کت آبی رنگ نظامیش بدون 6 دکمه طلای ناب که در آشفتگی های لحظات مرگش به دست شخصی کنده می شود بر آن بیارامد. او تنها کسی بود که به نظر نمی رسید باور داشته باشد این همه به آن سرنوشت نزدیک است. اما دکتر الکساندر پروسپر روراند، پزشک فرانسوی که استراراً در ساعت 9 شب به وسیله ژنرال مونتیلا به بالین ژنرال آورده شده بود، نیاز نداشت نبضش را بگیرد تا بداند مرگ او از سالها پیش آغاز شده است. دکتر به علت ضعف گردن، انقباض سینه و زردی چهره ژنرال فهمید ریه‌هایش آسیب دیده اند و معاینات روزهای بعدش نیز این را تایید کرد. در اولین گفتگوی خصوصی با ژنرال که نیمی از آن به فرانسوی و نیمی دیگر به اسپانیایی بود، دکتر ثابت کرد بیمارش استعداد استادانه‌ای برای تحریف نشانه‌های بیماری و تفسیر غلط دردهایش دارد و از اندک نفس باقی مانده‌اش یاری می‌گیرد تا در جریان مشاوره سرفه نکند و تف نیندازد. تشخیص اولیه با معاینه بالینی تایید شد. اما آن شب دکتر با انتشار اولین بولتن از 39 بولتنی که در طی هفته بعد انتشار داد، اهمیت یکسانی به شکنجه روانی و فاجعه جسمانی او داد. دکتر روراند در 34 سالگی پزشکی متکی به نفس تحصیل کرده و خوشپوش بود. 6 سال قبل بعد از رهایی از اقفال بازگشت بوربون ها به تخت سلطنت فرانسه به اینجا آمده بود. زبان اسپانیایی را روان و درست حرف می زد و می نوشت، اما ژنرال از اولین فرصت استفاده کرد تا زبان فرانسوی خوب خودش را به نمایش بگذارد. دکتر بیدرنگ او را مجذوب خود ساخت، گفت: شما به لهجه پاریسی حرف می زنید عالی جناب. ژنرال که جان گرفته بود گفت:
خیابان ویویان، تو چطور متوجه شدی؟
پزشک گفت: من با اینکه در دهکدهی در نورماندی متولد و بزرگ شدم، اما به خودم میبالم که میتوانم از روی لهجه افراد حدس بزنم در کدام خیابان پاریس بزرگ شدند.
ژنرال گفت: پنیر نورماندی خوب، اما شرابش بد است.
دکتر گفت: شاید این رمز سلامتی ما باشد. او با زدن نشتری بی درد به جنبه بچگانه روح ژنرال اعتماد او را جلب کرد. حتی اعتماد او را وقتی بیشتر جلب کرد که به جای تجویز داروهای جدید، یک قاشق از شربتی که دکتر گاستلبوندو برای تخفیف سرفه ژنرال ساخته بود، همراه با یک قرص مسکن با دست خودش به او داد. ژنرال بی هیچ مقاومتی پذیرفت، چون اشتیاقش به خواب خیلی زیاد بود. آنها به گپ زدن درباره این و آن ادامه دادند تا داروی خواب‌آور اثر کرد و دکتر پاورچین پاورچین از اتاق بیرون رفت. ژنرال مونتیلا دکتر را با افسران دیگر تا خانه‌اش همراهی کرد. وقتی دکتر گفت در نظر دارد با لباس بخوابد تا اگر در نیمه های شب احتیاجی پیش آمد بتواند فوراً بر بالین بیمار حاضر شود، نگران شد. روراند و نایت در آن هفته چندین جلسه تشکیل دادند اما به توافقی نرسیدند. روراند معتقد بود ژنرال به جراحتی ریوی مبتلا است که منشأ آن درمان ناقص بیماری نزله است. دکتر نایت به دلیل رنگ ژنرال و تب‌های شبانه‌اش اعتقاد داشت او به مالاریای مزمن مبتلا است. با این حال بر سر وخامت وضع او توافق کردند. آنها از پزشکان دیگر خواستند اختلاف نظر آنها را رفع کنند، اما سه پزشک از سانتا مارتا و چند پزشک دیگر از خود استان همکاری نکردند و هیچ توضیحی هم ندادند و به همین علت دکتر روراند و دکتر نایت بر سر معالجه ای بینابینی با بلسانهای ریوی برای درمان نزله و مقداری کنین برای درمان مالاریا به توافق رسیدند. حال بیمار در اواخر هفته به علت نوشیدن یک لیوان شیر الاغ که سر خود و بدون اطلاع پزشکان صورت گرفت بدتر شد. مادر ژنرال شیر الاغ را گرم می کرد و با عسل می نوشید و وقتی ژنرال خیلی جوان بود برای آرام کردن سرفه به او می داد. اما طعم آرام بخش آن شیر که ارتباط تنگاتنگی با نخستین خاطراتش داشت صفرایش را به هم ریخت و بدنش را ویران کرد و ضعف و بیحالیش آنقدر چشمگیر بود که دکتر نایت زودتر از آن که در نظر داشت راه افتاد تا یک متخصص از جامائیکا بفرستد. او عملاً دو متخصص فرستاد که هر دو از صلاحیت کافی برخوردار بودند و این کار را با چنان سرعتی انجام داد که در آن زمان باور نکردنی بود. اما متخصص ها خیلی دیر رسیدند. با همه اینها وضع روحی ژنرال تطابقی با ضعف و بیحالیش نداشت، چون او جوری رفتار می کرد که انگار بیماری هایی که او را می کشتند چیزی جز پاره ای ناراحتی های جزئی نیستند. شبها توی ننو بیدار می ماند و در بحر چرخش چراغ های قلعه المرو فرو می رفت. درد را تحمل می کرد تا ناله هایش او را لو ندهند و همیشه به شکوه و جلال خلیج که آن را زیباترین خلیج دنیا می دانست خیره می شد. می گفت
از بس به آن نگاه کرده ام چشمایم درد گرفته است.
در طول روز می کوشید به هوشیاری روزهای دیگر باشد. ایبارا یا ویلسون یا فرناندو یا هر کس دیگری را که دم دستش بود صدا می زد تا دستورهایی درباره نوشتن نامه هایی بدهد که دیگر حوصله دیکته کردنشان را نداشت. فقط خوز پلاسیوس که قلبش به اندازه کافی روشن بود می فهمید این مسائل مبرم جزو کارهای فوری آخرین روزهای زندگی او هستند. چون ژنرال داشت سرنوشت کسانی را که به خودش نزدیک بودند، حتی سرنوشت برخی را که در سانتا مارتا نبودند، سر و سامان می داد. او دعوایش با منشی سابقش یعنی ژنرال خوان خوز سانتانا را فراموش کرد و برایش مقامی در وزارت خارجه به دست آورد تا بتواند از بقیه سالهای عمرش به عنوان مردی متأهل لذت ببرد. هدیه شایسته ای به ژنرال خوز ماریا کارنیوی خوشقلب داد و او را در مسیری انداخت که به موقع خود نامزدی ریاست جمهوری ونزوئلا را برایش به ارمغان بیاورد. از اردنتا خواست برای آندرس ایبارا و خوز لاورنسیو سیلوا مدارک خدمتی فراهم کند تا اینان بتوانند حداقل در آینده از درآمد ثابتی برخوردار شوند. سیلوا فرمانده کل و وزیر ارتش و نیروی دریایی کشور خودش شد. بعدها دیدش از آب مرواریدی که آنقدر از آن میترسید تار شد و بعد از اینکه با دشواری زیاد توانست از طریق نشان دادن زخمهای بیشمارش سوابق مبارزاتی خود را ثابت کند، گواهی از کار افتادگی گرفت و به زندگی ادامه داد و در 80 سالگی مرد. همچنین جنرال کوشید پدرو بریسینو مندز را متقاعد کند تا به نیو گرانادا برگردد و وزیر جنگ شود، اما یورش تاریخ به او مجال نداد. برای برادرزادش فرناندو ارسیهی باقی گذاشت تا خدمت او را در سازمانهای عمومی تسهیل کند. به جنرال دیگو ایبارا، نخستین آجودان خود و یکی از کسانی که همدیگر را در خلوت و جمع با کلمات خودمانی خطاب می کردند، نصیحت کرد به جایی برود که در آنجا از ونزوئلا مفید تر باشد. جنرال در بستر مرگ حتی از جنرال خوزه بریسینیو که هنوز رنجیدگی اندکی از او به دل داشت خواست آخرین لطف زندگیش را در حق او روا دارد. افسران او شاید هیچگاه تصور نکرده باشند که این تقسیم مزایا تا چه حد سرنوشت‌های آنها را به هم مربوط کرد. خوب یا بد، همه آنها بقیه عمرشان را با هم گذراندند. از جمله در طنز تاریخی اتحاد مجدد ونزوئلا پس از 5 سال و جنگیدن در کنار فرمانده پدرو کاراخو در یک ماجراجویی نظامی به قصد تحقق اندیشه بولیواریستی اتحاد. اینها نه مانورهای سیاسی بلکه میراث‌های او برای یتیمانش بودند که به وسیله ویلسون در جمله شگفت‌انگیز که ژنرال در نامه‌اش به اردنتا دیکته کرد تایید شد. ریوهاچا از دست رفته است. همان روز بعد از ظهر ژنرال یادداشتی از اسقف استوز ملقب به غیر قابل پیشبینی دریافت داشت که در آن از او خواسته بود از نفوذ خیش در دولت مرکزی استفاده کند تا سانتا مارتا و ریوهاچا دپارتمان اعلام شوند و بدین ترتیب به اختلاف تاریخی آنها با کارتاخنا پایان داده شود. وقتی خوز لاورنسی و سیلوا خواندن نامه را به پایان برد، ژنرال حرکتی از روی دلسردی کرد و گفت:
تنها فکرهایی که به ذهن کولومبیایی ها خطور می کند، پیدا کردن راه هایی برای پاره پاره کردن ملت است.
بعد؟ وقتی داشت جواب نامه‌های معوقه فرناندو را می‌فرستاد، اوقاتش از این نیز تلخ‌تر بود. به او گفت:
حتی جوابش را نده، بگذار منتظر بماند تا اینکه من 2 متر زیر خاک بروم و آن وقت می‌توانند هر کاری دلشان خواست بکنند.
آرزوی همیشگیش برای تغییر هوا او را در آستانه جنون نگه می داشت. اگر هوا مرطوب بود او می خواست خشک باشد. اگر سرد بود او می خواست ملایم تر شود. اگر هوای کوهستانی بود آن را ساحلی می خواست. این بر شدت بیقراری ابدی او که آرزو داشت پنجره را باز کنند تا هوا به داخل بیاید و دوباره ببندند، صندلی راحتیش را در معرض نور بگذارند و دوباره به سر جایش برگردانند، می افزود و به نظر می رسید که فقط وقتی تسکین می یابد که با اندک نیروی باقی مانده در وجودش توی ننویش تاب بخورد.